با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن 11 شب تهران. و اما در حالی که حکومت اسلامی انقلابی ایران همچنان با نادیده گرفتن خواست جهانی غنی‌سازی اورانیوم در ایران را ادامه می‌دهد، پرزیدنت بوش بار دیگر گفت که در برابر ادامه برنامه اتمی ایران همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی نیز بر سر میز است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز بر همین موضع تأکید ورزید. آن سوتر سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان به مسکو رفته تا رهبران کرملین را از گسترش نگرانی عرب در مورد برنامه اتمی ایران آگاه سازد. سعد حریری رهبر اکثریت مجلس لبنان نیز سفری به مسکو داشت تا به نوشته روزنامه از شرق الوسط از مسکو بخواهد دستان تهران و دمشق را از لبنان کوتاه کند. همزمان با تلاش‌های مصر، اردن، عربستان، اسرائیل و رهبری فلسطینی‌ها، محمود عباس برای برگزاری موفقیت‌آمیز کنفرانس آناپولیس در آمریکا، حکومت ایران در ادامه آنچه کارشکنی در مسیر برقراری صلح میان عرب و اسرائیل خوانده شده، رهبران سازمان‌های تندروی فلسطینی را به تهران دعوت کرده است. و سرانجام اینکه در ترکیه برخی از مطبوعات این کشور قرارداد همکاری آنکارا و تهران در زمینه انرژی را مورد انتقاد قرار دادند. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر. دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. در ادامه برنامه گزارشی نیز از علی جوانمردی گزارشگر صدای آمریکا و رادیو فردا در آنکارا خواهیم داشت. خب ادامه بیدیم، اجازه بدید به لندن بریم به اتفاق آقای سازگارا. با سلام به شما آقای سازگارای عزیز، آقای نوری‌زاده عزیز، از اینجا شروع میکنیم. پرزیدنت بوش بار دیگه تأکید کردن که خب ترجیح میدیم از راه دیپلماتیک مسئله اتمی ایران حل بشه. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم همین موضوع رو مورد تأکید قرار دادن، گفتن که ولی همه گزینه ها روی میز هست، از جمله گزینه نظامی که ظاهرا بارها اشاره کردن مایل نیستن که استفاده بکنن از این گزینه، مگر اینکه ناچار بشه، حکومت ایران ناچار کنه جامعه جهانی رو. چرا قضیه های نوری‌زاده به اینجا رسیده و هنوز هم حکومت ایران لجاجت میکنه بر سر برنامه اتمی خودش؟
با درود به شما جناب چالنگی، آقای دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه هموطنانمون در خانه پدری. حضور انورتو عرض بکنم که ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی در طول این سالها با طرح اشتباه صورت مسئله این ماجرا رو تا امروز به اینجا کشانده. یعنی برای مردم ایران صبح تا شب در رادیو تلویزیون و در مطبوعات چنین القا می شود که ایالات متحده و بعضن کشورهای اروپایی هیچ کدام خواستار پیشرفت و توسعه ایران نیستند و در عرصه انرژی آنها نمی خواهند ما بوشهر رو را بندازیم، ما انرژی ارزان برای شما تولید کنیم، مردمی که در فسا و در چابهار مجبوریم در هفته 4 بار برقتون رو خاموش کنیم. این آمریکای جهانخوار است، این استکبار است که به همراه اروپایی‌ها نمیخوان بذارن شما انرژی هسته‌ای داشته باشید تا بتوانید برق داشته باشید، کارخونهاتون کار بکنه. از اون برم البته برق به عراق میفروشن، به نخجوان میدن، به هرات میدن و جاهای دیگه. این صورت مسئله غلط باعث شده مردم ما در معرض یک بمباران تبلیغاتی غلطی قرار بگیرن که حداقل تا چندی قبل برای خیلی ها این امر معلوم بود که میگفتن آقا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، مگه ما نرفتیم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو امضا کردیم، ما الحاقیش هم امضا کردیم؟ چرا؟ مسئله این نیست. مسئله خانم شیرین عبادی برای اولین بار فردی است در داخل کشور که به همراه اون مجموعه که یک جنبش صلح‌خواهی رو درست کردن، که امیدوارم این جنبش صلح‌خواهی ابعاد دیگری هم پیدا بکند، یعنی وقتی خانم عبادی می‌فرمایند که جنگ نه، صلح آری و حقوق بشر در کنار این مفهوم گسترده تر بیان بشه که منظور از حقوق بشر این است که نمیتوان در ایران حکومت مذهبی داشت، نمیتوان در ایران ایدئولوژی مذهبی رو توی سر مردم زد. به هر حال برای اولین بار خانم عبادی و دوستانشون دارن میگن دولت جمهوری اسلامی دست از غنی سازی بردار. این حرفی است که از 3 سال قبل ایالات متحده و اروپایی ها به جمهوری اسلامی میگفتن. جمهوری اسلامی مرتب میگفت ما در آستانه توافق با آژانسیم، ما با آژانس به توافق رسیدیم، به 33 سوال پاسخ دادیم، به 54 سوال پاسخ دادیم، هر چی میخواستن دادیم، مفتشاشون اومدن بازرسی کردن، بازرساشون اومدن دیدن. مسئله این نیست، این است که شما باید غنی سازی رو کنار بگذارید، چون ما جهانیان به شما اعتماد نداریم. شما الان ببینید در پاسخ به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سوالاتی که آقای البرادعی و معاونانش کردن، از جمله این که جمهوری اسلامی دانشی رو که در زمینه ساختن سلاح هسته‌ای داره و نقشه هاشو بده بینا، حالا با سربلندی میگن بله ما دادیم، بعد اتفاقی میست که قاطی این اسنادی که ما گرفته بودیم اینا هم بوده. یعنی تصور میکنن در عرصه جهانی با کودک طرفن یا با مخاطبان خودشون که در مسجدی یا حسینیه نشستن و به توصیف بزغاله آقای احمدی نژاد میخندن. این اشتباه جمهوری اسلامی است که ما رو رسونده به اینجا. و متاسفانه آقای چالنگی عزیزم، من میبینم که همین سیاست ما رو به سوی جنگ خواهد برد، که اون گزینه‌ای که نه پرزیدنت بوش دلش میخواد، نه اروپا دلش میخواد، نه مردم ایران دلشون میخواد، در نهایت این گزینه روی میز بیاد و از این گزینه استفاده کنه.
خوش اومدید آقای ساسکر. خب چرا اینطوره؟ یعنی ببینید، نگرانی آمریکا رو پرزیدنت بوش صحبتاشو اشاره کردیم، وزیر دفاع آمریکا آقای رابرت گیتس رو اشاره کردیم، نگرانی اروپا رو، آمریکا رو، سازمان ملل متحد رو، اعراب رو، اسرائیل رو در مورد این برنامه اتمی، حتی اشارات دوستان حکومت ایران رو، روسیه و چین رو هم ندیده گرفته. آیا در این نظام جمهوری اسلامی کسی نیست که مصلحت اندیشی کنه و یک بار بشینه بگه آقا این همه دنیا با این کار ما مخالفن، شاید درست میگه؟
یک چیزی البته پس ذهن آقای خامنه‌ای بوده و هست و اون است که اگر ایران اتمی باشه کسی نمیتونه امنیت ایران رو به خطر بندازه، مراد از ایران هم امنیت نظام جمهوری اسلامی و شخص ایشون رو. یعنی تصور بر این است که جمهوری اسلامی دشمنانی داره، به خصوص امریکا، که میخوان سرنگونش کنن. لذا اگر ایران تجهیز بشه به سلاح هسته‌ای، دیگه یک قدرت اتمی است که نمیتونن سرنگونش کنن. این در واقع اون چیزی است که من گاهی میگم اگر قرار بود بمب اتمی به داد حفظ یک رژیم بخوره، بیش از همین باید به داد شوروی میخورد میرسید و به درد اونا میخورد، برای اینکه شوروی برای سرنگون کردن، شاید نابود کردن 3 دفعه کره زمین سلاح هسته‌ای داشت. ولی وقتی مردم ناراضی بودن اون وقت کاریش نمیشه. همین پریشب در تهران یک بارون که زد، حسب معمول همه چیز مختل شد. با قول دوستی برای من نوشته بود تو خیابون مردم به شوخی میگفتن آقا انرژی اتمی پیشکشین، وضع تهران در بیدفاعی تهران در مقابل یه دونه
گاز نیست، در بلوچستان گاز نیست، صف طولانی برای گاز آشپزی.
بله، یعنی ببینید آخرش مردم، دولت، هزاری، نه حکومت ایران، هر حکومتی در دنیا، هزاری شعار بده، هزاری بگه من اسلامو پیاده میکنم، مارکسیزمو پیاده میکنم، من عدالت میکنم، من اصلا فرشته نجاتم، من خود امام زمانم، هر چی، هر شعاری دولت، دنیا رو میخوام زیر نگین بگیرم، قدرت اول دنیا در منطقه، یکی منم یکی آمریکا، همه این شعارها رو هر حکومتی بده، آخرش مردم خیلی 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 ساده قضاوت میکنن چقدر مشکل ما رو میتونی حل کنی. من جوون میگه من کی میرم سر کار، بیکاریم کی حل میشه، من کی میتونم صاحب خونه شم، کی میتونم زن بگیرم، کی میتونم شکممو سیر کنم و زن و بچه‌مو، کی قیمت ها اینجور دیوانه وار بالا نمیره و حل مشکلات مردم، کی تو خیابون با یه دونه بارون ترافیک تهران مختل نمیشه. الان من یادم این پروژه در واقع جمع آوری آب های سطحی تهران به سلامتی نزدیک 30 سال هر جا شما بری یه تابلو زدن اینجا کندن زیر زمین پروژه جمع آوری آب های سطحی ایران تهران، و هنوز که هنوز تهران پایتخت مملکت شهر بی‌دفاعی است که به راحتی یک بارون یا یک برف مختلش میکنه و به حال نیمه تعطیل در میاد و ده ها مشکل دیگه. بنابراین اون استراتژی اساسی حکومت که من اگر قدرت اتمی باشم کسی نمیتونه من رو تکون بده، یک اشتباه اساسی درش هست. دشمنترین دشمن حکومت خود مردمن، و اگر بخوایی مردم دشمنت نباشن و دلشون به دست بیاری، دل مردم بخوای به دست بیاری، باید کار درست براشون بکنی، باید آزادی بدی، باید دموکراسی بدی، باید مطبوعات آزاد کنی و بتوانی با یک فضای آزاد و دل خوش مشکلات مردم حل کنی. اما آقای چلنگی، یک نکته دیگه هم پس ذهن رهبران ایران هست، معتقدن که تو این مذاکرات هسته‌ای و اینها دلشون قرصه، تایش اگزیت دورش، در خروجیش دست خودشون، یعنی استدلالشون نمیگن صدام حسین 15 تا قطعنامه علیهش تسلیب شد، 16 همی گفت باشه بیاریم بریم بگردین هیئت سازمان ملل و جاداد قبول کرد. تصورشون بر این است که این ماجرا رو کش بدن هرچی باشه آخرش در خروجیش دست خودشونه. اما به نظر من این محاسبم اشکال داره. دنیا اولا تا همین الان به کشور ما کلی خسارت خورده، یعنی همین تحریمای دوگانه‌ای که شده و سومیش هم در راه، میلیاردها دلار به اقتصاد ما خسارت زده. ثانیاً اینطور هم نیست که ما دنیا رو مسخره کنیم، فکر کنیم هی شل کنیم صفر کنیم، یه روزی بگیم که خیلی خوب باشه حالا قبول کردیم غنی‌سازی اورانیوم متوقف می‌کنیم. اینها هم بلدن یه جایی میرن که اون وقت در اونجا شما نتونید بریشه دنیا بخندی، آنچنان که آقای احمد نژاد میگفت ما میشینیم با مقام رهبری میخندیم بریشه اونایی که مخالف مرمسته ایمان
وزیر میشم خیلی تو برنامه اتمی ایران مطرحه.
یه پای برنامه هست ایران هم ظاهرن ریشه و خندیدن بهش و هاکزا یا گرو گرفتن ریشه دیگر. و البته یک نکته آخریرم من درس کنم، تصور کسانی که دستن در کار برنامه هسته ایران هستن این است که دفع الوقت سیاست مناسب است. جالبه گاهی دستن در کاران هسته ما واسه دو روز چونه میزنن، یعنی الان آقای جلیلی قرار آقای سولانا رو ببینه، گزارش آقای سولانا حاضره و من از منابع غیر رسمی در واقع نزدیک به آقای سولانا شنیدم که ایشون گفته گزارش من بسیار گزارش منفی هم هست و خیلی هم دیگه نمیتونم صبر کنم. اما در حد این که بندازن به 9 آذر مثلا از این ستون به اون ستون فرجه، از 3 آبان بریم تا 9 آذر، آقای جلیلی در لندن قرار آقای سولانا 9 آذر ببینه که ممکنه اصلا این ملاقات اتفاق نیفته. این دفع الوقت ایران رو هم دنیا فهمیده. من به کرات اینجا از محافل مختلف شنیدم میگن خب میدونیم ایران تصورش بر این نیست که دفع الوقت کنه، یعنی برخلاف چیزی که ایران فکر میکنه همه زرنگای دنیا مردن، فقط در ایران 4 تا آدم زرنگ هست میتونه سر همه دنیا کلا بذاره. خب خیلی ساده است، همه دنیا میدونن، میگن آقا ایران دفع الوقت میکنه، تصورش این است که به سال آخر ریاست جمهوری آقای بوش که برسه دیگه در آمریکا کسی نمیتونه دست به عملیات تند و تیز بزنه، بنابراین ما دفع الوقت کنیم، ولو شده 2 روز، ولو شده 3 روز، 1 هفته، هی از این طرف به اون طرف. البته به نظر من یک دلیل دیگه این دفع الوقت هم این است که گاهی هم حکام تهران واقعیتش نمیدونن چی کار بکنن. مثلا این داستان چین، کیهان برداشت تیتر زد که چین در نشست 5+1 شرکت نکرد، اصلا 5+1 شکست خورد، پیروزی مملکت ما شده این روزا همش پیروزی، عقده خود
بهمن تا امروز مرتب هر روز پیروزی.
آره پیروزی، عقده خود پیروزی کمبینی ما داریم، هر گزارش البرادعی یک پیروزی. حالا اصل گزارش آقای البرادعی اون چیزی که غرب می‌خواسته ایشون توش نوشته آقا ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نکرده، همه هم گفتن آقا نکرده، بنابراین بریم پیش به سوی قطعنامه سوم. اما در ایران میگن آقا یک پیروزی دیگه. البته من اخیراً دیدم پاره محافل امنیتی ما دارن
سرصداشون در اومده و حتی سپاهی ها میگن آقا این گزارشگر برده هیچ پیروزی هم نبود. حتی روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود که میتونن با ما هر کاری رو بکنن به استناد این. ولی به هر حال دوباره پیروزی پشت پیروزی که بله، حالا این دفعه البرادعی نوشت یا اون نوشت، اما مسئله این است که در واقع این داستان هسته‌ای تصور بر این است که ما با این دفع الوقت رو بریم به مثلا سال آخر دولت آقای بوش، اتفاق دیگه نخواهد افتاد و ایران میتونه وارد به اصطلاح باشگاه هسته‌ای بشه که من شناختی که دارم در واشنگتن اینطوری نیست و آقای بوش تا روز آخر رئیس جمهوریش رئیس جمهوره.
پی میگیریم تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. آقای نوریزاده، سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع و ولیعهد عربستان رفته به مسکو. ساعتی پیش گفتن که عرض کنم خدمتتون برنامه اتمی ایران یکی از موضوعات اساسی است که با رهبران مسکو ایشون مذاکره میکنه و گسترش نگرانی های عرب جنوب خلیج فارس. چرا راه توقف اصلا عرض کنم خدمتتون برنامه اتمی ایران از مسکو میگذره؟
بذارید جناب چالنگی، من یک در تایید حرفای دکتر سازگاره اینم اضافه بکنم که جمهوری اسلامی امید بسیاری داره بر مبنای، چون گزارشی رو من دیدم در مرکز تحقیقات استراتژی که چند تن از کارشناسانشون نوشتن و در اون اشاره کردن که به طور قطع در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دموکرات‌ها برنده میشن و اگر ما بتوانیم استفادهم کردن که اگر ما بتوانیم قضیه رو تا سراهی انتخابات آمریکا کش بدهیم، بعدش دموکرات‌ها میان که آنها معده‌ای برای جنگ ندارن. خب اینا اگر به یاد بیارن که بمب اتمی هیروشیما رو یه رئیس جمهوری دموکرات انداخت، جنگ ویتنام رو یه رئیس جمهوری دموکرات آغاز کرد، یه جمهوری خواه اومد تمومش کرد، اگر به یاد بیارن جریان خلیج خوک‌ها رو یه رئیس جمهوری دموکرات بود که دنبالش رفت. بنابراین اینا در برنامه هاشون و برداشتشون خیلی اشتباه،
یعنی در واقع خب سیاست ملی یا منافع ملی آمریکا و سیاست خارجی آمریکا چندون تغییری نمی‌کنه در جابجایی
اصلا. سیاست‌های کلان ببینید، شما در دموکراسی‌ها در کشورهایی که یک نظام دموکراتیک داره، سیاست‌های کلان که با آمدن زید و رفتن عمرو تغییر نمی‌کنه. مگه جمهوری اسلامیه که الان وزیر خارجش مثلا هیچ کار است؟ نه، در اونجا در کشورهای مثل ایالات متحده وزیر خارجه که میاد روشی داره، اسلوبی داره، اما مبانی و اساس سیاست خارجی آمریکا تغییر نمی کنه، مگر آن که اون طرف و جهتی که آمریکا باهاش سیاستی رو اتخاذ کرده دگرگونی در سیاستش ایجاد بکنه. خب خیلی طبیعی است که آمریکا هم در برابر اون تغییر واکنش نشون میده. در رابطه با اینکه چرا امیر سلطان به مسکو رفت، ببینید آقای پوتین بار دیگر نقش شوروی رو در معیارهای کوچکتری احیا کرده. من مثلا چند روز پیش میدیدم اصلا خبری نبود در این سالها که روسیه سفیری هم در لبنان داره و الان میبینم نه، سفیر لبنان، سفیر روسیه در لبنان مرتب میره دیدن آقای حریری، دیدن آقای نبیه بری، یعنی پا به پای آقای فلتمن سفیر آمریکا داره فعالیت میکنه. پس روس‌ها میخواهن در سیاست منطقه نقش مهمی بازی کنن. با متحدان سابق اتحاد شوروی هم دوباره الغاهای دیرین رو احیا کردن که این الغاها بخشیش به خاطر بدهی‌های کلان این کشورها به اتحاد شوروی سابقی که حالا باید به روسیه بدن